یک رخداد و اتفاق خاص نبود، بلکه یک برنامه هدفمند از روز اول پیروزی انقلاب بود. ببخشید حالا تا ادامه بحث.
خیلی متشکر. من به نظرم بله پاسخ به همین سوالی رو که ایشون مطرح کرد شما بفرمایید.
نکنید سازمان تو قبل از انقلاب اسلامی 4 تا عملیات داره که 4 تا افسر آمریکایی رو کشته، که اینا سرهنگ های بخش سیا بودند و اساسا تو سفارت آمریکا در تهران زندگی نمی کردن. این سرهنگ ها 4 تا پرسنل سایت شنود سیا در سایت آمریکایی یا در کپکان بهشهر بودند. رژیم آمریکا در ایران جدای از موقعیت دیپلماتیک، سیاسی و فرهنگی که در ایران داشت و در ساختار سفارت کار میکرد، بخش مستشاری نظامیش در خیابونهای پاسداران تهران بالای زرابخونه ساختمانهای بسیار مستشاری بزرگی داشت که آمریکایی اونجا مستقر بودن و ارتش رو کنترل میکردن، آموزش میدادن. یه بخش پنهان اطلاعاتی داشتن که رو شوروی سابق کار میکردن. 4 نفر سرهنگی کشته شدن اساسا تو منظر و معوای کار آشکار نیست که شما بگی حالا میدونستن از سفارت اومد بیرون، حالا تعقیبش کردیم و کشتیمش. شوروی میاد با کار اطلاعاتی که رو سایت کپکان میکنه 4 نفر مشخصات افراد رو به مجاهدین اعلام میکنه. پس اینجا یه نقطه آغاز میشه، ساختار این تنظیم و تشکیلات اساساً رو کار حرفه‌ای جاسوسی و اطلاعاتی خوابیده. ما چرا میگیم فرقه؟ فرقا عموماً کار تولید اطلاعات میکنند، عموماً برای بقایشون با نهادهای قدرتمند اطلاعاتی چف میشن. تو همه دانه گروه های تروریستی اینطوری هست. اسنادی که در ربای ترور این دوتا افسر سرهنگی که در قیطریه تهران کشته شدن از تو ماشین خارج میشه، بعدها دست روسا میرسه. خب اینجا 4 افسر آمریکایی کشته شده بودن به دستور روسا، سفارشش رو سازمان انجام داده بود و تو فضای سیاسی به نام مجاهدین خلق در تو مبارزه با عوامل استکبار و امپریالیسم در ایران شکل گرفته بود و این سابقه بود که بعد از 57 انقلاب تو ذهن هر جوونی که ما شناسنامه مبارزه با آمریکا داریم، ببینید ما قبل از انقلاب آمریکایی را تو ایران کشتیم، ما مبارزه کردیم. ولی اساس این عملیات رو من اینجا باز کردم که بدونید اساسا یک سفارش سرویس اطلاعاتی بود برای زدن افسران شنودی که در سایت کپکان رو شوروی سابق شنود میکردن. بزرگترین مرکز شنود آمریکا یا در خاورمیانه در بهشهر مستقر بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 58 نماینده آمریکایی‌ها مراجعه میکنه به دولت موقت، میگوید که ما میخواییم تعداد 100 خورده‌ای از افسران و کارکنان خودمون رو خارج کنیم. وزیر خارجه دولت موقت میگه کجای شما که سفارت؟ میگه نه، ما یه مجموعه‌ای داریم بعد خارج کنیم. میگن چرا میخواید خارج کنید؟ میگن روز گذشته به ما حمله شده و تمام تجهیزات ما تخریب شده و اسناد بسیار مهمی از ما به سرقت رفته. اولین عملیات تروریستی منافقین در سال 58 حمله به سایت کپکان بهشهر است و سرقت اسناد مربوط به شنود آمریکایی‌ها و انهدام تجهیزات شنود که باز به دستور روسا انجام شده. همه اسنادش در دستگاه امنیتی هست و مشخصه. این رو گفتم برگردم. آمریکایی‌ها هواپیما مشخص شد، دولت موقت براشون هواپیما تجهیز کرد، کل آمریکایی‌ها با خانواده‌شون قبل از تعطیلی سفارت آمریکا یک مرحله آمریکایی از ایران مهاجرت کردند. کارشناسان بخش دفاعی و امنیتی و نظامیشونن آمریکایی شروع کردن کار کردن. اومدن کار اطلاعاتی کردن، چون دو تا سرویس رو هم دیگه کار میکردن، روسا و سیاه و اینا در ایران. اومدن به دولت موقت گفتن که به بخش اطلاعاتی اون موقع نخست وزیری که آقا ما یه قراری رو میدونیم که یک نفر ایرانی با افسر دبیر اول سفارت روسیه در ایران ملاقات داره و چندین قرار ملاقات رو هم میان میگن. کار اطلاعاتی موقعی دستگاهی که وجود نداشته، نه دستگاه اطلاعاتی بوده، ساواک منحل شده بوده، همه و فقط تنها بخشی که به طور روتین کار میکرد در این کشور بخش ضد جاسوسی ساواک بود که کاری به این چیزا نداشت. یه سری آدم بودن که اصلا فقط رو دشمن کار میکردن، رو کشورهای خارجی، اونم باز تو خونه هاشون کاراشون رو انجام میدادن. آمریکایی اطلاعات از بخش ضد جاسوسی کارمندایی که تو خونه‌هاشون کار اطلاعاتی واسه منابعشون می‌کردن و رو روسیه سوار، رو شوروی سوار بودن، اطلاعات قرار ملاقات دبیر اول سفارت روسیه رو با یک فرد ایرانی میان میدن. چند تا قرار تو خونه‌ای بوده، توی شرکتی بوده، نهایتاً چون موقع نیرو نبوده که میگن حالا به کی بگیم. اون موقع نخست وزیری میگه که آقا برید همین ماشاءالله قصاب، مسئول کمیته سفارت آمریکا که کمیته انقلاب اسلامی در سفارت، اون بره عملیات کنه. این بلند میشه میره این تیمو محمد رضا سعادتی، عضو کادر مرکزی سازمان، جزء رهبری سازمان، در قرار در حالی که اسناد مربوط به کل پرونده سلشگر مقربی نفوذی شوروی در ارتش رژیم شاهنشاهی که در سال 55 دستگیر شد به جرم جاسوسی برای شوروی و در سال 56 اعدام شد و روزها دنبال این بودن که چگونه سرلشکر مقربی شناسایی شده، کل این پرونده رو زیر بغل آقای سعادتی در حال انتقال به افسر دبیر اول سفارت شوروی در ایران دستگیر میکنن. اسنادی که اونجا در همراه مدارک آقای سعادتی هست، نیازهای سازمان از شوروی است. تو اون اسناد میگه که ما سلاح میخوایم، دست نوشته های سعادتی، ما تجهیزات شنود میخوایم. سال 58 دو ماه و نیم بعد از انقلاب، اردیبهشت 58، محمد رضا سعادتی در تهران دستگیر شده. اینا معید اون برنامه است که ما میخواییم به تحلیل 30 خرداد برسیم که بدونید سازمان روز اول چه برنامه ای داشت برای رسیدن به قدرت. محمد رضا سعادتی دستگیر شد، دبیر اول سفارت همون لحظه آزاد میشه. محمد رضا سعادتی در دو مرحله دادگاهی میشه، در مرحله اول به 10 سال محکوم میشه. خود دستگیری سعادتی اینجا اون تله ای بود که سازمان گرفتار شد و چاره ای نداشت که سرش جنجال درست کنه. در کل کشور اونا که سنشون به ما تطبیق پیدا میکنه نمیدونید چه بلایی درست شد دیگه. حتی مرحوم آیت الله طالقانی رو مجبور کردن به دفاع از سعادتی بگوید که این جاسوس نیست. خب جریان اسناد چجوری اومده بیرون خودش مسئله داره. نفوذی های سازمان در دادگاه انقلاب ارتش و دادگاه انقلاب اسلامی و دادستانی انقلاب و کمیته دوم رکن دو که زیر نظر نخست وزیری کار میکرد و کار اطلاعاتی رو انجام میداد و سازمان تونست بعد از انقلاب همه بخشی از اعضای پنهانش رو نفوذ بده، اسناد رو از طریق یه نامه که از دادسرا نفوذیشون در دادستانی انقلاب مینویسه به ریاست کمیته دوم، سند پرونده رو کلن درخواست میدن که بیارید برای دادسرا کار داریم، کل پرونده رو میگیرن و میبرن. در اون نامه هست که درخواست شوروی از سازمان بود که پرونده مقربی از ساواک و از سیستم اطلاعاتی دزدیده بشه. نم نکته دوم، مثلا 58 اسناد همراه محمد رضا سعادتی گواه خیلی حرفاست که او چه درخواستایی از روسیه داشت. درخواست سلاح که حتی روسا تو قرار به سعادتی میگن که شما این همه سلاح از تو پادگان ها جمع کردید، برایش این سلاح ها رو میخواید اما، که اینا در پاسخ میگن که ما برای 1 سال بعد میخواییم. باز این مطالب وجود داره. اینجا رو رد شدم که توضیح تکمیل کنم فرمایشات جناب آقای رؤوف رو، برگردم به تحلیل شرایط همون دهه 50، همون سال 58. من گروه ها رو فقط اشاره میکنم تونتون برای اینکه شما بدونید چه فضایی بود. نکنید گروه هایی که وجود داشتن، ملی مذهبی ها، جبهه ملی با یه تشکیلاتی که حالا به قدرت سازمان نبود اما فضای سیاسی کشور رو کار میکرد، چپ ها در قالب پیکار، حزب توده، چریچ فدایی خلق که اشرف دهقان، منافقین و التقاطی ها و فرغان که فرغان در سال 58 و 59 6 تا عملیات و 7 تا عملیات موفق داره و بخشی از رهبران نهضت امام رو تو اون عملیات ها به شهادت رسونده. اعظم طالاقانی تشکیلات خودشو داشت، جنبش مسلمانان مبارز به ریاست حبیب الله پیمان که نشریه امت رو تولید میکرد خودش و تشکیلات خودشو داشت، دکتر سامی تشکیلات خودشو داشت، خط سومی ها که مجموع نیروهای مذهبی بودن و یواش یواش بخشیشون جذب منافقین شدن تو دهه 60، اینا تشکیلات خودشون رو داشتن، ماویستا، طوفان، حزب کارگران، بخش مارکسیست لنینیست سازمان خود مجاهدین خلق که تقیه شهرام و حسین روحانی رهبرانش بودن در قبل از انقلاب، اینا خودشون یه تشکیلاتی داشتن به نام سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر. و همه اینایی که من دارم میگم تو دانشگاه‌های ایران و تهران لونه کرده بودن. جریان انقلاب فرهنگی در سال 59 چیده شدن بساط اینا مسیر دانشگاه‌ها و جذب نیروشون بود. تو آمل حزب کمونیست کارگری شمال کشور رو در تاخت و تاز خودش قرار داده بود. جنگلا، خب شما میدونید که منافقین قدرت رو در شهر میدونن، همون تحلیلی که آقای رؤوف انجام دادن، میگن باور ما اینه که اگه بخوام رژیمی رو سرنگون کنیم باید با جنگ چریک شهری از درون شهر ساقط کنیم، اما چپ ها و چریک های فدای خلق میگن قدرت تو روستاست، ما بعد از جنگل از روستا بیاییم یواش یواش روستا رو آزاد کنیم، بعد شهر رو بگیریم، بیایم شهر بزرگتر رو بگیریم، منطقه آزاد کنیم، بعد بریم مثلا حکومت مرکزی رو بزنیم. ولی اساسا منافقین تحلیلشون جنگ چریک شهری از درون شهره. لذا شما اگر عملیات فروغ جاویدان مرصاد منافقین رو نگاه کنید، رجوی که خیلی عظیم رو داره تو عراق توجیه میکنه، میگه ابراهیم زاکر بلند شدیم تو کجا رو میخوای بگیری؟ میگه من کرمانشاه رو. با یکی میگه تو کجا رو میخوای بگیری؟ میگه من همدان رو. با یکی میگه تو، میگه من تهران رو. بعد میگه اول بزنیم به خط، رسیدیم در تهران به فرماندهش میگه که میری خیابون ولیعصر، همون اتاقی که من در ستاد علوی داشتم کار میکردم اونجا رو میگیری تا من بیام و اونجا اعلام بکنم موازم رو. شما کنید این توهم در شهر، لذا سازمان استراتژی رو درست کرد که آقا شهر رو بگیره. لذا ساختاری که الان توضیح میدم به این استش که این تشکیلات بعد از پیروز انقلاب اسلامی باید در شهر شکل میگرفت. لذا ستادها، کانونها، زیر مجموعه های نهان و آشکار، همه چی در شهر شکل گرفت. خب چه کار باید میکرد؟ برای این کار باید تو اذهان عمومی اعلام میکرد که آقا مناسبات رژیم شاه با این قیام 57 تغییر نکرده، که لذا شعار انحلال ارتش رو سر داد که امام پاسخ محکم داد. شعار انحلال ارتش رو اول مجاهدین خلق در ایران استارت کردن و بقیه نشخوار کردن. خب ارتش همراه انقلاب شد، ارتش بخش اعظمش اومد پای نهضت امام، پای کشور، و سازمان هم اعتقاد داشت چون نظام سرمایه‌داری تمام مناسباتش سر جاشه و به هم نریخته و کارخانجات و نظام سرمایه‌داری همونایی هستن که هستن و ما عملا انقلاب نکردیم، یه قیام کردیم، لذا نیازمند به انقلابیم. برای انقلاب باید من تشکیلات را بندازم. لذا اولین نقطه بعد از پیروزی انقلاب که نقطه علنی آشکارساز بین جریان پنهان ذهنی اینا با نهضت امامه همین نقطه است. شعارهایی که اینا دیگه علنی تو بیانیه‌هاشون میدن، قیام 57، یک کلام انقلاب به کار نمودن، نظام سرمایه‌داری سر جاش مونده، اینا ارتجا نماینده نظام سرمایه‌داری است، نماینده امپریالیسم است. نکنید شعارهایی که تو بیانیه دو سه روز قبل از 23 خرداد 60 دارن میدن دقیقاً نکتهش اشاره به همین نکته داره. لذا برای این کار اومدن سازمان جذب نیروشون رو انجام دادن. این سازمان جذب نیرو من قسمت‌های مهمش رو میگم تا ببینید که اینا این برنامه ریزی برای سرنگونی نظام و رسیدن به قدرت از قبل از انقلاب تو زندان شکل گرفته، بعد از انقلاب ادامه پیدا کرده. چه کار کردن؟ اومدن انجمن دانشجویان مسلمان، انجمن سازمان جوانان مجاهد، جنبش کارگران مسلمان، کانون تویدی اصناف، انجمن مادران مسلمان، کانون وکلا، سازمان زنان مسلمان، همه این بخشا رو تو بخشی به عنوان نهاد اجتماعیشون سازمانی کردن. نهاد اجتماعی سازمان کی بود؟ نهاد دانش آموزی درش بود، نهاد محلات بود، امداد بود، بهداشت بود، نهاد کارگری بود، بعد تو نهاد دانشجویی، نهاد کارمندی، نهاد اصناف، و شروع کردن با این شعارهای ضد امپریالیستی و با یک عملیات بسیار حساب شده روانی که بسیاری از جوانانی که تو اون نسل جذب شدن دقیقا تو همین بحث احساسات جذب شدن. اشاره به شهید فاطمه امینی، شهدای خودشون، رضا رضایی، مهدی رضایی و کارهایی که تقریبا دست میذاشت رو پاشناشیل تحریک احساسات، تنش و بزرگ نمایی کسی. حالا من دارم با یه جنبش ضد امپریالیستی کار میکنم، من دارم لذا تو این مقطع نشریه مجاهد سال 58 شروع به چاپ شدن میکنه و تو کار تبلیغاتی فشرده که در دکه های ثابت متحرک جوونا میگفتن، رجعی میگفت تو هواداران هیچ کاری جز نشریه مجاهد ندارن، یعنی هوادار تمام زندگیش حساب می‌کرد نشریه مجاهدی که برای سر چهار را بفروشه. چیزی نزدیک 500 هزار نشریه چاپ می‌شد و ما عددی که رجوی میگوید 500 هزار تا هوادار داشتیم به خاطر عدد چاپ نشریه است. این 500 هزار تا نشریه بخش عمدش به محلات و این نهادهایی که من گفتم توزیع می‌شد در سراسر کشور، بخش دیگه‌اش می‌رفت تو صدا و سیما، ارتش، قسمت‌های نهادهای دیگه. و ما مثلا تشخیص این که میگوییم که بخشی از بدنه نفوذ منافقین در دهه 60 و با بازماندگان ضربه نخورده اینا در بخشی از حکومت هنوز تأثیر گذاری دارند و اثراتشون رو در تشدید اختلافات سیاسی، تشدید اختلافات قومی مذهبی ایران و کندن مقامات از کشور، جدایی مقام رهبری وقت از کشور، جدایی بخشی از شخصیت‌ها از درون حیطه قدرت و حاکمیت و انداختن اونو به موضع‌گیری علیه حاکمیت و سران نظام، محصول وجود نفوذی‌هایی است که حالا به بخشش اشاره خواهم کرد. لذا رخنه و نفوذ و گسیل عواملشون در همه بخش‌های حکومتی در سال 58 شکل گرفته. اگه کسی که برنامه برای براندازی نداره چه نیازی داره که عنصر مخفیشو تو صدا و سیما بذاره؟ چه نیازی داره عنصر مخفیشو تو بنادای امنیتی بذاره؟ چه نیازی داره تو حزب جمهوری اسلامی عنوان تنها رقیب به اصطلاح نماد ارتجا ببره که باید اول ارتجا رو زد بعد باید رفت سراغ لیبرالیسم؟ اختلاف سازمان با حزب توده در این بود. حزب توده میگفت اول باید من لیبرالیسمو بزنم بعد برم سراغ ارتجا. سازمان میگفت نه، اول من با لیبرالیسم شفت میشم، ارتجا رو میزنم بعد سراغ. لذا همسویی با بنی صدر نقطش اینجاست، نگاه فکری سازمانه. میگه اول من باید با لیبرالیسم به اتحاد موضعی برسم، ارتجا رو حذفش کنم، بعد میرم سراغ لیبرالیسم. لیبرالیسم هم ترتیبش رو خواهم داد و باش برخورد میکنم و فازم رو جدا خواهم کرد. لذا شما میبینید که در سپاه، دادسرا، کمیته، دادگاه انقلاب، دادستانی، نخست وزیری، حزب جمهوری، شورای امنیت، صدا و سیما، وزارتخانه های بسیار مهم، اداره دوم ارتش، استانداری ها و روزنامه های پرتیراج نفوذی های منافقین رو میبینید که بعدها این دونه یا دستگیر شدن یا فرار کردن یا عملیات انجام دادن که خب تو این بخشم بحث زیاد است. من این بخش رو فقط جمعش کنم. لذا به طور سیستماتیک دستور بر جمع‌آوری سلاح توسط اعضا در سال 58 و 57 یه محلی داشتن، کل سلاح‌ها رو اینا می‌بردن اونجا. از اونجا حضرت آیت الله یزدی، مرحوم یزدی، تو مسئول نگهداری سلاح‌ها در 57 در قمه. ایشون میگه من رفتم به نماینده منافقین گفتم در قم آخه ما این سلاح رو باید بیارید اینجا، شما چرا سلاح رو میبرید اونجا، برای سلاح رو بیارید بدید. گفتن نه ما برای مبارزه با امپریالیسم سلاح رو نیاز داریم. این مبارزه با امپریالیسم خط داده بودن و انباری که از سلاح‌ها در بردن و پادگان‌ها و کلانتری‌هایی که سقوط کرد و اینا بردن دپو کردن در سال 58 نقطه است که از منافقین در طراحیشون مجاهدین خرد رویارویی رو با حاکمیت در نقطه بسیار نزدیک تصویر و طراحی کرده بودند، برنامه ریزی کردن. ولی چه نیازی داشت که به اصطلاح اینا این همه سلاح رو تو این جاسازی های بسیار پیچیده نگهداری کنن و این همه خونه های امن برای نگهداری سلاح در سراسر کشور ایجاد کنن؟
با توجه به برگزاری هشتمین نشست نیاوران با عنوان تروریسم نقابدار با موضوع نگاهی به عملکرد سازمان مجاهدین خلق ایران در محل سالن کنفرانس کاخ نیاوران، شما شنونده سخنان جناب آقای دکتر طه طاهری پژوهشگر استاد دانشگاه و همچنین محمد رؤوف پژوهشگر بودید. شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. همکنون ساعت 13:21 است.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهانه. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده سلحامیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903 913 47-44 برای ما ارسال کنید.
رادیو تبیین باستاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیر، شبه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیرید. این از جمله چیزهاییست که عرض کردیم. این شبه مثل موریان است، دشمن به این موریان ها دل بست. شبه موریان، شبه ویروس، زن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد، خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین، تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایرانی. افتخار میکنیم به دوشادوشیتان در این جهاد بزرگ.
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی و اسلامی ایران است
که ما روایت میکنیم.
مخاطبان رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. خب با نزدیک شدن و رسیدن به ساعت 13:30 طبق معمول پنجشنبه ها تو این فرصت